أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این بحث که آیا پولهای کاغذی، اسکناسها، خود اینها مال مستقل هستند یا حقیقت اینها به ماهیت اینها مجرد سندیت برای شی آخری است که ما به ازای این اسکناسها حساب می شوند، که همون مقداری از درهم و دینار مذکور که در بعضی از تعبیرات اومده، یا مقدار طلای خالص، یا امر دیگه‌ای که در حقیقت اشاره باشه به قدرت خرید که حاصل میشه از ملاحظه مجموع اموالی که در اختیار حکومت و دولت صادر کننده اوراق وجود داره. خب وجوه و تقریباتی که برای مالیت مستقل داشتن ذکر شده اونا مطرح یا می شود ذکر کرد، اونا را تمام کردیم، رسیده بودیم به وجوهی که در مقابل برای سنددار سند بودن اوراق به اسکنازها ذکر میشه در مقابل مالیت مستقل داشتن. همونطور که دیروزم اشاره شد، در بعضی از کتبی که در معاملات در عامه مؤلفین عامه نوشتن، این بحث اونجا مطرح شده. از جمله این وجوهی که نقل میکنیم از کتاب معاملات مالیه معاصره نوشته محمد عثمان شبه، اونجا این بحث مطرح شده. در تعلیقه اونجا هم اشاره شده که در کتاب دیگه‌ای مفصلا این وجوه مطرح شده. قائلین به سندیت اوراق نقدیه و اسکنازها در میان عامه، بعضی ها هستند که قائل به اون هستند و به وجوهی استدلال شده. حالا در اون کتاب چهار وجه مطرح شده، حالا این چهار وجه را اشاره به اون میکنه، یه وجه پنجمی هم اضافه میشه به این وجوه. درست بسید قبلش
بودم بس موضوع شناسیه آیا در این تصمیمات اهل خبره باید نظر بدن؟ مثلا ممکنه ما اگه رجوع کنیم به اقتصاددانها، اونها مثلا قول سندیت رو تایید بکنن، هرچند در نگاه عرف مردم اینجوری باشه، ولی بگن این مثلا با تفاهمه، یا نه موضوع اصلا تو موضوعاتی که ما کاری به اهل خبره نداریم.
بله، حالا این خود این یه نکته ای هست که جای مثلا تذکرات هم با اینا داره. حالا به جمله بعد از تمام شدن این بحث میکنه اشاره به اون بشه که آیا اینجا از مواردی است که نظر عرف و عقلا به نحو عام معتبر هست یا معتبر نیست. این یه مطلب دیگه، این که اگر نظر عرف عام و عقلا معتبر باشه، آیا به نحوی هست که فقیه به کسی که در مقام استنباط حکم بر میاد نسبت به این مورد که جای فهم عرفی هست، به جای مراجعه به عرف هست، اگر نظر داد نظر او لازم الرعایه هست، یا این که از مواردی است که شأن فقیه دخالت در این امور و جهات نیست، باید موکول به نظر عرف عام عقلایی بکنه و حکم را فقط روی عنوان کلی ببره، ولی تعیین این که بله از نظر عرفی معنای اون چیه یا مصداق این چیه دخالتی نباید بکنه. از این بداهازی این دو قسمت این جای این مطلبی است که جای تذکر و جای تعرض داره. حالا بعد از تمام شدن شاید قبلا هم فی الجمله حالا در گفتگوها اینا ممکنه مطرح شده ولی به صورت مستقل متعرضی میشه مهم نداره. ولی حالا فعلا در این قسمت که بله که وجودی که برای سندیت اوراق مالیه در مقابل مالیت مستقل دادن مستقل بودن مالیت مستقل داشتن ذکر شده، یه وجه دیروز گفته شده مطرح شده بود و اون این بود که به حسب قانون که رایج اندل اقلا هست متداول اندل اقلا هست به حسب قانون این به این نحو عمل می شود که پولها اسکناس هایی که چاپ میشه به عنوان سند برای مقدار خاصی از ذهب و فضه به این عنوان در دسترس افراد قرار میگیره، یا به عبارت دیگر این بله اسکناس هایی که چاپ میشه لابد من تقطیت ها به ذهب اول فضه بلغ این به ما این که خودش یک ورق مستقل هست یک ورق خاص هست به این عنوان که در اختیار افراد قرار نمیگیره بلکه به ما این که حاکیه از یک پشتوانه‌ای برای پول هست به این با این حیثیت دوم در اختیار افراد قرار میگیره. پس این خود این مطلب نشون میده که این حیثیت سندیت را داره. دیروزم از باب توضیح بیشتر عرض شده بود که در قوانین کشورها این مطلب اومده، از جمله حتی در قانون ایران هم بحث به اونچه که به عنوان قانون بانکی از بانک مرکزی مصوبه بانک مرکزی بوده ریال مقدار ریال ایرانی تعیین شده که در مقابل چه مقدار از طلای خالص هست، درصد و نسبتش را در اون قانون بیان کردن. این وجه اول بود که جوابش از این وجه هم به مناقشه در این وجه هم در جلسه قبل عنوان شده. جواب وجه دوم که اینم طبعا شبیه همین وجه اول ممکنه این اصطلاح برگرده به وجه اول ولی فایه اختلافی در وجه اول تمرکز و نظارت روی این جهت بود که برای او پشتوانه قرار داده میشه، برای پولها پشتوانه قرار داده میشه، به عنوان پشتوانه به عنوان چیزی که دارای پشتوانه هست در اختیار افراد قرار میگیره. در وجه دوم ادعا شده به این که این پولهایی که از قبل دولت ها بله در اختیار مردم قرار میگیره جهت مصدره در کار است که اینها را صادر میکنه، اون دولت صادر کننده و نشدهند چاپ کننده اسکناس و نشدهنده اسکناس او ملتزم به این هست که اگر این حامل این ورقه نقدیه که پول باشه مطالبه بکنه در ازای او اون ذخیره را و اون ما به ازای مقدار خاصی از طلا که در اندازه همون پول نوشته شده اگر اون را مطالبه بکنه دولت صادر کننده متعهد به تسلیم قیمت این اوراق عند طلبش از ناحیه اون آورنده این پول ها هست. خب این نشون میده که خود پول خود این کاغذ به عنوان مال مستقل ملاحظه نشده، به علاقه مال مستقل بود عند المطالبه ملزم به پرداخت ما به ازا نبود، پرداخت غیبن نبود. این که ملزم هست، متعهد هست و بر اساس تعهدش ملزم به دادن اون هست، این نشون میده که خود این حیثیت سندیت داره، نه اینکه مال مستقل باشه. اینجوری ادعا شده دیگه. حالا این بحث به قانون، از جهت قانونی گفتن اینجوری هست، این اصل تقریب. حالا بله، حالا اینو این با عنوان وحی ذکر شده دیگه. حالا با واقعیت بله نه، یه تعهدی نه متعهد هست. دولت صادر کننده این اوراق، به چاپ کننده و نشر دهنده این اوراق متعهد هست که حامل این اوراق، حامل ورقه وقتی این را آورد تسلیم میکنه، به ازای این ورقه قیمت اون ورقه را به طالبش تسلیم بکنه دیگه. تسلیم قیمت لحامل ورقه عند طلبه، این عنوان شده که این خصوصیت هست. حالا ممکن از باب توضیح گفته میشه که ولو عملا مردمی که پول در اختیار اینها هست، بله عملا این کار را انجام نمیدهند که پولهای کاغذی را ببرند در بانک ها و طلا بگیرند با به ازای او، ولی از جهت قانونی اگر کسی این کار را کرد ملزم هست، اون بانکی که ورقه را به او تحویل میدهند ملزم به اینه که ما به ازای او را بپردازند. این وجه دوم. حالا ترتیبش در عبارت اون کتاب با من وجه اول ذکر شده، ولی با وجه دوم که دیروز مطرح شده بالاخره از یک منشأ ناشی میشه. اشکالی که نسبت به این قسمت اینه که همونطور که در وجه قبلی گفته شده، به لحاظ مراحلی که بر پول گذشته در دوره‌های سابق یه چنین خصوصیتی وجود داشت که این آثار مترتب می شد عملا بر پول کاغذی که با حالت پشتوانه بودن، پشتوانه داشتن در ورق نقدی وجود داشت و نگاه می شد به پول به عنوان سند برای اون پشتوانه، اون ذخیره یا رسیدی، تعبیر دیگه‌ای که در این موارد می شه. در مراحل قبلی اینطور بود، ولی در مرحله جدیدی که در مرحله فعلی، در وضعیت فعلی، اونی که عمل می شود در مورد پول اینطور نیست. ولو در متن قانون هم نوشته شده باشه که ذخیره این مقدار از ریال معادل این مقدار از طلا هست، به عنوان سند برای این مقدار از گرم طلا هست، ولی چیز قانونی نیست که به او در میدان عمل اهتمام بشه و توجه به او بشه، مورد عمل قرار بگیره. اون چه که عملا در مورد پولها قرار عمل میشه، برخوردی که عملا با پولها میشه، چیزی غیر از اون حالت مال مستقل نیست. به عنوان پشتوانه نگاه نمیشه و این را کسی هم ببره در بانک، در بعد بانک ها ولو به بانک مرکزی هم ببره، در ازای این پول، در ازای این اوراق نقدیه هیچ الزام و التزامی به این که در ازای او طلا و نقره را بده، چنین چیزی عملا متحقق نیست. این اگر در قانون هم اومده باشه، چه اون حیثیت تقطیه و پشتوانه داشتن و دارای پشتوانه بودن، چه این حکم تسلیم قیمت لحامل ورقه علی تقدیر بله تسلیم این ورقه، قانونی است که بر اساس اون با توجه به خصوصیات پول در مراحل قبلی نوشته شده، ولی عملا اعتنایی به این قانون در میدان عمل نمیشه. روی این حساب ما نمیتونیم این رو بله در وجه قبلی عنایت روی پشتوانه داشتن هست که این را روی این حساب میتونیم که این معادل این مقدار هست. وجه دوم اینه که نه غیر از این که پشتوانه چون پشتوانه دارد بانک صادر کننده اون حکومت صادر کننده متعهده که هر کسی این ورقه را بیاورد معاوضه او رو به این ورقه بدهد معاوضه‌اش رو به او بده. این مال حیثیت دیگه‌ای که وقت پس گرفتن این ورقه ها هست. این به همون از جهت نکته تقریبا و اشکالاً فرقی در بین این دوتا وجه نیست. هر دوتا بحث و هر دوتا وجه عنایت و ترکیز روی اینه که از جهت قانونی یک چنین خصوصیتی در مورد پول در قانون دولت‌ها وجود داره. اشکال و نقدم به اینه که مجرد وجود این متن در قانون کافی نیست برای اینکه برای ما تعیین بکنه که این مال مستقل نیست بلکه سندیت داره. وجه سومی که به او استدلال شده برای اینکه گفته بشه به اینکه این سندیت دارد بلکه سندیت دارد نه اینکه مالیت مستقل داشته باشه که این در بعضی از نوشته ها هم این که در مورد پول نوشته شده با از این را وارد شده اند عبارت از اینه که در اون کتاب به عنوان وجه سوم نوشته شده عبارت از اینه که خب ما به این پولهای کاغذی که نگاه بکنیم میبینیم که خود این پول که ارزش نداره که این کاغذ مثلا این اسکناس 10,000 تومانی یا اگه فرض کنیم 100,000 تومانی هم بیاد این اسکناس 100,000 تومانی این کاغذی که روی او 100,000 تومان نوشته شده ماده او که قیمتی نداره قیمت نداره شاهد بر این که به این ماده اگر هم فی حد نفسی قیمت داشته باشه ولی در نشر اسکناس در پخش کردن اسکناس قیمت اون ماده و اون قیمت ذاتی اون ورق ملاحظه نمیشه. شاهدش اینه که این پولا رو که ما نگاه بکنیم اگه به لحاظ قیمت ذاتیش باشه مثلا پول 1,000 تومانی با 2,000 تومانی یا مثلا 100 تومانی را با 1,000 تومانی در نظر بگیریم از جهت کاغذ ولو متفاوت هم باشن ولی تفاوتش به این نیست که یکی 10 برابر دیگری اون ارزش کاغذی که در 100 تومانی به کار رفته اینطور نیست که 1/10 ارزش پول 1,000 تومانی باشه. این نشون میده که خود این کاغذ دارای قیمت نیست یا اگه قیمت ذاتی هم داره او ملاحظه نمیشه در اعتبار در اون مقدار قیمتی که مجموعاً برای این 1,000 تومان این 2,000 تومان در نظر گرفته میشه بلکه در بعضی از موارد ممکنه مثلا به عکس باشه. از جهت ظاهری ممکنه مثلا پول 50,000 تومانی از جهت کمیت مثلا مقدارش حجمش کمتر باشه از پول مثلا 10,000 تومانی ولو ممکنه در اونجا از جهت دیگه مناقشه بشه که از جهت ظاهری حجمش مثلا مساحتش مثلا کمتر هست ولی یک چیزای دیگه‌ای درش به کار رفته مواد دیگه‌ای درش به کار رفته که به لحاظ اون مواد مثلا قیمت پیدا بکنه. این قیمتش در مجموع قیمت ذاتیش اینطور نیست که کم باشه. حالا اون ولی حالا از اون که بله بگذاریم ولی در مجموع این خصوصیت در مورد پول‌ها وجود داره که این ماده قیمت اصلی نداره یا اگه قیمت اصلی داره معلومه که ملاک در مادیات قیمت داشتن این پولها خصوص اون ماده نیست به شهادت این که در پولهای در مقدارهای مختلف تفاوت قیمت نهایی زیاد، خیلی زیاده، و حال اینکه تفاوت کمی اینها زیاد نیست. معلوم این نشون میده که قیمت ذاتی ملاحظه نشده. رو این حساب این معلوم میشه که خودش به عنوان مال مستقل قرار نگرفته، بلکه ما هو المال در حقیقت اون اعتباری است که در این مورد، در مورد پولها تحقق پیدا کرده. این که به وسیله مثلا 1,000 تومان می شود مقدار خاصی از طلا را شخص بخره، با 100 تومان یک دهم کمتر از او را، با 5,000 تومان و 10,000 تومان به همین نسبت. این که قیمت ذاتی در اوراق وجود نداره، یا اگر قیمت ذاتی داره یقیناً لحاظ نشده از قیمت ذاتی، کاشف از این هست که مالیت مستقل نداره، بلکه به موقع و سند به او نگاه میشه. نوشته در پول میشه مثل نوشته در روی چک هایی که به صورت چک روز در اختیار افراد هست، یکی در وجه دیگری پولی را می نویسه و میره از وام میگیره. این عدم قیمت مالیه، عدم قیمت ذاتی کاشف و سندیت هست. این یک وجه که وجه سوم باشه. اشکال مناقشه که در این وجه هست، بعد با توجه به مطالب قبلی معلوم میشه که این وجه تمام نیست، به جهت این که درسته که خود این ورق فی حد نفسی به ملاحظه خصوصیات ذاتیه او، به ملاحظه خصوصیات ذاتیه او نفعی بر او مترتب نیست، دارای نفعی نیست، یا اگر نفعی هم داشته باشه نفعش اونقدر زیاد نیست که به ازای این ماده اغلا حاضر باشن که اون عوض کثیر را در ازای او بدهن. ولو اینجور هست، ذاتاً این ورقه قیمت نداره، چون منفعت به اون مقدار در اون ورقه ذاتاً وجود نداره. ولی همین چیزی که قیمت نداره در طول اعتبار معتبر که اون دولت صادر کننده این ورقه هست، به ملاحظه اعتبار و در طول این اعتبار، چون با این ورق امکان این پیدا می شود که با این ورق مثلا 1,000 تومانی چیزی مبادله بشه که این مقدار قیمت مثلا 1 کیلو گندم، بعد مثلا 0.5 کیلو گندم، حالا با واقع نظر مناقشات مثالیه، 1 کیلو گندم را این وسیله به وسیله اعتبار معتبر، به علت به حیثیت تعدیلیه اعتبار معتبر، این ورقه الان نفع پیدا کرد، ولو ذاتن نفع مهمی نداشت که بابت او این مقدار عوض بدهن، ولی در طول اعتبار معتبر الان دارای نفع شده. نفعش همینی که وسیله تبادل اشیا میشه. خب این نفعی که در طول اعتبار معتبر پیدا شده، این نفع الان در این ورقه خاص وجود داره، ولو مشابه این ورقه من حیث خصوصیات ذاتیه که مورد اعتبار معتبر و چاپ کننده اسکناس قرار نگرفته، اون نفع را نداره، ولی این به وسیله اعتبار واقعا این نفع برای او پیدا شده. چون واقعا این منفعت برای او پیدا شده، ملاک در مالیت هم این هست که منفعتی داشته باشد که به لحاظ اون منفعت اغلا رغبت به تحصیل او پیدا بکنند، تنافس به بذل عوض برای او پیدا بکنند، الان به واسطه اعتبار محقق شد، به این خصوصیت واقعی محقق شده. برای تحقق مالیت که متقوم به خصوصیات واقعی هست بر اساس مطالب قبلی، لازم نیست که برای تحقق مالیت لازم نیست که شی ذاتاً دارای منفعت باشد. اونی که لازم هست اینه که فعلاً در جای مالیت تحقق پیدا میکنه که فعلاً منفعت داشته باشه. حالا منفعت فعلیش میخواهد به خاطر خصوصیات ذاتی او باشد کما هو الحال فی المعکول و المشروب و ملبوس و نظایر اینها، یا به خاطر اعتبار از راه اعتبار این منفعت در او پیدا شده باشه. پس مجرد این که اوراق خود این که قیمت خود این به ذاتی قیمت ندارد، این بله کاشف از عدم مالیت واقعیه نیست، کاشف از سند بودن نیست. این وجه سوم. وجه چهارمی که ذکر شده برای اثبات سندیت و نفی مالیت مستقل عبارت از اینه که خب این اوراقی که دولت ها چاپ میکنن به عنوان اسکناس در اختیار افراد قرار میدهن، اینها اعتبار اینها که دائمی نیست، اعتبار اینها موقت هست، دارای زمان خاصه، زماندار هست. در یک زمانی این پولها از اعتبار میفته، جهت مصدره که اینها را اعتبار کرده اینها را دیگه الغا میکنه، اسقاط میکنه این اسکناس ها را از اعتبار، اعلام میکنه از این به بعد دیگه اون این اسکناس ها اعتبار نداره. خب در مواردی که الغا میکنه اعتبار اون اسکناس ها را، چون مطلق نبود الی یوم القیامه که نبود، موقت دیگه، در اون وقتی که الغا میکنه اعتبار را، آیا در این موارد اون دولت صادر کننده هیچ تعهدی نسبت به این اوراق نداره، یا اینکه نه اون وقتی که الغا میکنه اعتبار این اوراق را، اون مثلا اگه امروز اعلام بکنه که بعد این ورق خاص الف که تا حالا به عنوان پول 100,000 تومانی معتبر بود از حالا دیگه اعتبار نداره، اون زمانی که الغا میکنه اعتبار اونها را، در اون زمان موظف هست، متعهد هست که برای کسانی که این پول این ورق نقدیه، این پول کاغذی در اختیار اونها بوده، بر هر کسی که اون مقدار را بیاره، در اون پول ها را بیاره، در ازای او چیزی به اونها از پول جدید به اونها بدهد، ولو میتواند الغا بکنه اعتبار او را. ولی الغای اعتبار معناش این نیست که تا حالا مال بود معتبر بود و از حالا دست هر کسی هست دیگه ضرر کرده، چیزی تعهدی نباشه، نه، اونی که واقعا اتفاق میفته در حکومت ها اند الغای اعتبار به اسقاط مالیت اینه که ملتزم هستند به این که تأمین بکنن اون بله ما به ازای این اوراقی که تا حالا دست مردم بوده. این دو نیست که کسی که جمع کرده مثلا میلیون ها میلیارد ها از این اسکناس ها را جمع کرده الان با الغای اعتبار تمام اونها پوش بشه به هوا بره و دیگه شخص نتواند از اونها استفاده بکنه، نه، برای یک زمانی دولت متعهده که اینها را پس بگیره، تعویض بکنه به چیز جدیدی. خب این که متعهده به اینه که بله قیمت اینها را پس بدهد اند ابطال تعامل بها و القائها، این نشون میده که خود این به عنوان مال حساب مال مستقل نیست، و الا اگه مال مستقل نیست بلکه حالت سندیت داشت، چون حالت سندیت داشت، این سند بودنش باعث میشه که بله تا بگه که خود این که مال نبود، سند بود، تا حالا این سند پیش شما معتبر بود، ما این سند رو به شما دادیم، از حالا به بعد بیایید این سندها رو عوض بکنید، یه سند جدیدی به شما بدیم برای این مالهایی که در اختیار شما هست، این مالهایی که مملوک شما هست. شما دارای سند بودید ولی مملوک شما همون طلا و نقره بود، برای اون طلا و نقره ای که مملوک شما هست به واسطه این سند بیایید سند جدید بگیرید. این کار بانک حکومت ها که الغا می کنند اعتبار پول ها را در یک زمانی و در زمان الغای اعتبار، در وقت الغای اعتبار متعهد به تأمین، بله تأمین نسبت به اون ما به نسبت به اون اموالی که دست مردم هست، با نسبت اموال حفظ اموال پیش مردم به واسطه این پولها متعهد به تأمین هستند. این خصوصیات نشون دهنده سندیته، چون با مالیت مستقل بودن سازگاری نداره. اگه مال مستقل بود، خب این خودش مال بود، بعد تا یه زمانی مال این اون وقتی که صادر کرده بود حکومت این پول، این اسکناس را به وسیله اعتبار او این مال شده بود، بعد در اختیار مردم بود، بعدم خود این مال با اعتبار خود این جهت صادر کننده از بین بره، وجهی برای تعهد این اون وقت این مال بود در اختیار شما قرار داده شده، بعدم بله مال در اختیار شما هست، دولت به عنوان طرف آخر اختیار داره نسبت به اونجی که مربوط به خودش هست، در شؤون خودش هست تصرف بکن. او اعلام میکنه که دیگران این کار رو انجام نده، حالا اعلام این بگیره مردم عمل به او بکنن یا نکنن، علایالن چه اعلام او بگیره و مردم عمل بکنن چه اعلام او نگیره، نسبت به اون مال مستقلی که قبلن محقق شده، مالیتش محقق شده، ولو فعل او اثر داشته باشه در الغای اون مالیت، چون بعد از این مردم توجهی به این پولا نمی کنن، ولی این موجب زمان و تعهد این دولت ها نسبت به این مال مستقل نمیشه. پس این که ما عملا می بینیم که الغای اعتبار فی زمان خاص میشه و در وقت الغای اعتبار دولت ها متعهد به تأمین و حفظ مالیت این مالیت اموال مردم بر اساس این پول ها هستن، این نشون دهنده سندیت. این بچیست که بله مطرح شده به عنوان بچه چهارم برای اینکه نشون بده که این مال، این پول حیثیت سندیت را داره نه حیثیت مالیت مستقل. ولی این وجه هم تمام نیست.
همین نفس قدرت بر القاء اعتبار میتونه متمسک قائل به سندیت باشه؟
اون هم وجه قبلی میشه. اون وجه قبلی این بود که خود این در حقیقت قیمت که نداشت، اونی که قیمت میدهد به او اعتبار هست، بله خود او قیمت نداشت، ملاحظه نمیشه قیمت او، و اون قدرت خریده که اون به وسیله اعتبار این محقق میشه. اونا به یه نحوی میشه در همون بچه قبلی منتج، چون قیمت ذاتی نداره. این همونی که در بچه سوم تمام هم اینه که این پولهای کاغذی ذاتا که قیمت نداره، پس اون قیمتی که برای او پیدا میشه این که میتوان به وسیله مثلا 1000 تومان 1 کیلو گندم خرید، به خاطر خصوصیت ذاتی او نیست، به خاطر اعتباری است که در اینجا محقق شده. پس این مال مستقل نمیتونه حساب بشه.
اعتباری پشتوانه
نیست که اعتبار کردن یا اینکه به خاطر پشتوانه اعتبار بکنن، اینا قبلا مطرح شده در مراحل قبلی چاپ و نشر اسکناس رعایت میشد این نکته که به مقداری اسکناس ها چاپ بشه که به همون مقدار ذخیره از طلا و نقره در اون حکومت وجود داشته باشه. در یک مرحله از چاپ اسکناس ها این رعایت می شود، ولی در مراحل بعدی عملا این رعایت نمی شه، بلکه بله اونچه که مورد نظر هست طلا، خصوص طلا نیست، بلکه مجموع توان اقتصادی حکومت ها در نظر گرفته بشه. از این بالاتر اینه که اسکناس ها متعارفه در چاپ اسکناس ها در دول و حکومت ها اینه که در بعضی از موارد هم مقدار چاپ شده اسکناس ها بیش از اون توان مالی است. معلومه که اون پشتوانه، اون ذخیره چه خود طلا باشه چه مجموع اموال و دارایی های دیگه‌ای که در اختیار دولت ها قرار میگیره، اینها به عنوان قید برای اعتبار نیست. بله فعل جمله ملاحظه میشه، ولی اینطور نیست که اعتبار دائر مدار این مقدار از ذخیره و پشتوانه باشه. این بعد قبلا اینجور توضیح داد.
جمله ملاحظه بشه
از معنی نمیتونم، یعنی قاعده نداره
که اون پشتوانه باشه،
ولی نه به اون مقدار. اینطور نیست که مال فقط پشتوانه باشه. اگه حیثیت سندیت داشت، خودش مال نبود، در حقیقت اون مرآت برای اون ذخیره و پشتوانه بود. حالا ذخیره یا خصوص طلای خالص بود یا طلای مسکوب بود یا مجموع اموال بود، ولی اینکه بعد مقید به اون نیست، لا یدور و مدار او وجودن و عدمن، این نشون میده که حالت سندیت نداره. این در بله وجه چهارم این بود که زمان دولت ها در وقت الغاء پول ها از اعتبار، زمان دولت ها نسبت به تأمین اموال مردم که در سایه داشتن این پول ها پیش مردم هست، زمان دولت ها نسبت به این مورد و اینکه نمیتوانن بی اعتنا از کنار او رد بشن، بگن ما الغای اعتبار کردیم، پولایتون سوخته و هیچ فایده نداره، چیزی که تا دیروز میتوانستید با او مثلا صدها تن گندم بخرید الان هیچ فایده نداره، مثل کاغذ سفیدیست که قیمتی نداره یا قیمتش قیمت مختصر. این بچه چهارم این بود که زمان دولت ها کاشف از این مطلبه که این حیثیت سندیت دارد نه حیثیت مالیت. مناقشه ای که نسبت به این بچه میشه عبارت از اینه که بله اون چه که عملا اتفاق میفته در اوراق نقدیه اند الغای اعتبار یک امری هست، ولی این مقدار کاشف از سندیت و مالیت نداشتن مالیت مستقل نیست، به جهت اینکه ولو مال مستقل هم باشد، ولو مال، یعنی این در حقیقت این خصوصیت میشه لازم اعم نسبت به مال مستقل و حیثیت سندیت. وقتی حیثیت لازم اعم شد، دیگه از ثبوت این حکم نمیتوانیم اثبات بکنیم سندیت را در مقابل احتمال مالیت مستقل. این خصوصیت که عملا اتفاق میافتد عند ابطال اوراق نقدیه، عند الغای اعتبار اوراق نقدیه، خصوصیتی است که با مالیت مستقل هم قابل توجیه، در اون تقدیر هم قابل تحققه. و اگه مال مستقل هم بود، در این مال مستقل اونی که سبب برای مالیت مستقل این اوراق نقدیه شده، سببش دولت صادر کننده اینه، سبب اعتبار، سبب بله سبب اعتبار اون سبب مالیت مستقل اعتبار اون حکومت صادر کننده است، یعنی اون حکومتی که این را چاپ کرده در اختیار مردم قرار داده، به عنوان پول در اختیار مردم قرار داده، به عنوان وسیله تبادل اشیا در اختیار مردم قرار داده، او این اعتبار او سبب شده که مالیت مستقل پیدا بکنه، مالیت مستقل پیدا بکنه. اینکه مورد تنافس عقلا قرار بگیره. قبل از این اعتبار، این ورق 1000 تومانی 5000 تومانی مورد رغبت مردم نبود که برای این مثلا 1 کیلو گندم بدن، 2 کیلو گندم بدن، ولی بعد از اعتبار اینجور شده. همین درسته که بله اعتبار درش مدخلیت داره و مالیت باقا نزد اعتبار نداره، ولی مالیت مستقل در اینجا به وسیله اعتبار محقق شده. خب مالیتی که به وسیله اعتبار محقق بشه در میان عقلا در صورتی موجب رغبت مردم می شود و آثار مال برش مترتب می شود که در معرض سوخت و سوز نباشه. و این معناش اینه که از همون اول اون حکومتی که اعتبار کرده از این پول را در همون وقت اعتبار، وقت قرار چاپ اسکناس ها در میدان، در بازار ریختن پول ها، تعهد به این داره که در وقت الغا هم یه جوری مسئله را جمع جورش بکنه و تدارک بکنه. و الا از همون اول اگر اعتبار بکنه این 10,000 تومان را به عنوان یک وسیله تبادل، ولی این بدون این تعهد باشه، بلکه در معرض این باشه که 1 سال بعد در حالی که این پولها در دست مردم هست، این بیاد بگه که دیگه این پولها به درد نمیخوره، این پولها سوخته هست، این اعتبار مطلق من اول الامر بدون این تعهد به تأمین اموال مردم، به حفظ اموال مردم، این اعتبار مطلق اصلا موجب مالیت نمیشه، موجب تنافس عقلا نمیشه. اون اعتباری موجب تنافس عقلا میشه که حاضر هستن به این پول اهمیت بدن، از این به عنوان وسیله تبادل استفاده بکنن که در معرض سوختن نباشه. بلا چیزی که در معرض سوختن هست، مثل این که یه ورقی بده که این ورق تا یه زمانی فایده داره، ولی بعد خود به خود به صورت یک طرفه قابل الغا بشه، خب این اهمیتی به او نمیدن. با توجه به خصوصیاتی که در مالیت پول گفته شده که منفعت ذاتی ندارد، منفعت ذاتی با نداره، یا اگر داره کمه، منفعتی که پیدا میشه به خاطر اعتبار هست، این اعتبار علت است برای رغبت عقلا. مالیت مستقل درست میشه، ولی این مالیت مستقل در صورتی درست میشه که در کنار اون اعتبار اول این تعهد و زمان به حفظ باشه، به الا مالیت درست نمیشه. پس اینکه اینها ضامن هستن تدارک بکنن و تأمین بکنن مالیت اون اموال مردم را، به خاطر اینکه اون تعهد، اون اعتبار اولی اعتبار مطلق نیست، اعتباری نیست که بگن ما دیگه کاری با بله شما نداریم، فقط این رو به عنوان وسیله تبادل اعتبار کردیم، بقیهش با شما، هر وقتم دلمون خواست الغا میکنیم، با الغای اعتبارم پولای شما بسوزه. به این نحو اگر عمل میکردن این مورد تنافس قرار نمیگیرد، چون این اعتبار به غرض تنافس عقلا هست، به غرض رغبت عقلا هست، طبعا یه قیدی از اون اول داره. پس مجرد زمان به تعهد با دولت ها به تأمین مالیت اموال مردم دلیل بر سندیت نیست، با مالیت هم جور در میاد.
داره تنفس رو کاشف گرفتی؟ اینکه مدیر رتبت رو